با ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. انشالله تا ساعت 14 میهمان شما گرامیان خواهیم بود با برنامه مختلفی که انشالله مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. روایت کتاب آسمان چهارم رو تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب آسمان چهارم نوشته فریبا کلهر
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آسمان چهارم در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که زهیر مرد تنومند شهر برای مردم نمایش پهلوانی داد. از طرف دیگه الیاس که برادر زن زهیر و دایی تیهان بود میخواست به قبیلهش بره و اونا رو به اسلام دعوت کنه. تیهان از اون خواست که اجازه بده همراهش بره، اما الیاس گفت که سفر خطرناکیه و نمیتونه تیهان رو با خودش ببره. الیاس سوار اسبش شد و از مدینه بیرون رفت، اما هنوز راه زیادی نرفته بود که از دور دو اسب سوار رو دید که به تاخت نزدیک میشدن. اسب سوار اول رو شناخت، خواهرزادش تیهان بود که مردی اونو تعقیب میکرد. وقتی تیهان رسید از اسب پایین پرید. کمی بعد اسب سواری که اونو تعقیب میکرد از راه رسید. حسان ابن ثابت بود که دنبال اسبش اومده بود، اسبی که تیهان اونو برداشته و فرار کرده بود. تیهان گفت اسب حسان رو برای این برداشته که به الیاس برسه و قصد داشته اونو به صاحبش برگردونه. از طرف دیگه سمرا مادر تیهان که اونو تو خونه ندید مطمئن شد که پسرش همراه الیاس رفته. سمرا با لباس مردانه راه افتاد سمت قبیلش. توی راه رئیس کاروانی که به سمت مکه می رفت سمرا رو دید و به خیال اینکه اون مرد جوانیه ازش خواست که همراهشون به مکه بره. زهیر وقتی از خواب بیدار شد و همسرش سمرا رو ندید فهمید که اون دنبال تیهان رفته. سری بلند شد و رفت در خونه حسان و اسب اونو قرض گرفت و از شهر بیرون رفت. در بیابان کاروانی از یمن به مکه می رفت. پسر بچه 10-12 ساله به اسم فیروز بین کاروانیان بود. کمی که گذشت راهزنا به کاروان حمله کردند و فیروز و بقیه رو اسیر کردند. فقط دو پیرمرد رو توی بیابون رها کردند و با خودشون نبردند.
و حالا ادامه روایت کتاب آسمان چهارم در قسمت سوم.
صبح بود. تیهان دستاش رو سایبون چشاش کرد و گفت
آنجا رو ببین دایی الیاس، آن سیاهی ها چیستن که به این سو می آیند؟
الیاس به سمتی که تیهان نشون داده بود نگاه کرد. دو پیرمردند که به این سو می آیند. الیاس و تیهان به سمت دو پیرمرد دویدن که نیمه جان و بیحال پیش می اومدن. وقتی به اونا رسیدن الیاس رو کرد به تیهان و گفت
بود و مشک آب رو بیاور.
چشم.
تیهان دوید و مشک آب آورد و به الیاس داد. الیاس سر یکی از دو پیرمرد رو که پوست و استخونی بیشتر نبود بلند کرد و دهانه مشک رو به دهن اون گذاشت. همین که آب روی لب‌های خشک پیرمرد ریخت، چشمان بیفروغش باز شد. الیاس به سراغ پیرمرد دوم رفت که صورت زیر پرده‌ای از خاک پنهون شده بود. پیرمرد همین که مشک آب دید، اون رو از دست الیاس قاپید و خودش شروع کرد به خوردن. پیرمرد اول نفس بلندی کشید و با خنده کمجونی گفت
نام من نوزر است و نام رفیقم قباد.
خب حالا بگویید شما دو نفر در این بیابان چه میکنید؟
میخواستیم به مکه برویم برای حج.
راهزنان به کاروان حمله کردند و همه را بردند. ما دو نفر به دردشان نمیخوردیم. در بیابان رهایمان کردند و رفتند.
شما عرب نیستید، درست فهمیدم؟
آره، ما ایرانی هستیم اما در یمن زندگی میکنیم.
خب حالا چه کار میخواید بکنید؟ به یمن باز میگردید یا به مکه میروید؟
ما نیز همراه شما به مکه میاییم.
ما میخواییم به قبیله ایمان برویم.
ما نمیتوانیم به یمن بازگردیم و نه اسب داریم که به مکه برویم. مسیر را هم نمیشناسیم، نه راه مکه و نه راه یمن را.
عجب، پس بگوی تکلیف چیست؟
چاره ای نداریم.
الیاس که بعد جوری گیر افتاده بود به تیهان نگاه کرد، بعد رو کرد به دو پیرمرد و گفت: افراد قبیله ما هنوز مسلمان نشدند و هنوز بت میپرستند. میرویم آنان را به اسلام دعوت کنیم، ممکن است در این راه کشته شویم
و از در صورت همه شهید میشویم.
ببینم، مگر شما نمیخواهید به مکه بروید؟ زمان حج نزدیک است.
میدانم، من یعنی ما مدتی در قبیله میمانیم و بعد برای حج راهی مکه میشویم.
بهتر از این نمیشود.
قباد اینو گفت، بعد در حال که از روی زمین بلند میشد ادامه داد:
اما با یک اسب چطور میشود این همه راه را رفت؟
الیاس به تیهان نگاه کرد و گفت: چاره چیست؟ باید کمکشان کنیم. الیاس هر دو پیرمرد رو سوار اسب کرد، بعد افسار اسب رو دست تیهان داد و خودش پشت اسب به راه افتاد. نوزر همینطور که روی اسب نشسته بود گفت:
تشنم.
آب تمام شده پدر جان. قباد که پشت سر نوزر نشسته و کمر اونو گرفته بود خندی.
اخلاق نوزر همین است، به دل نگیری.
من هم تشنم، این اسب هم تشنه است، اما چاره چیست؟ مشک خالی است، امیدوارم زود به چاه آبی برسیم. کمی که گذشت الیاس ایستاد و هوا رو بو کشید. تیهان پرسید:
چه شده دایی الیاس؟
بوی آب می آید. تیهان و دو پیرمرد هم هوا رو بو کشیدن، اما متوجه بوی خاصی نشدن. دوباره راه افتادن و کمی بعد به چاه آبی رسیدن. الیاس خندید و گفت: هیچ وقت در تشخیص بوی آب اشتباه نمی کنم. دو پیرمرد سری از اسب پایین پریدن. الیاس سطل کنار چاه و توی آب انداخت و کمی بعد سطل پر آب و بالا کشید. دو پیرمرد با خوشحالی خندیدن. تیهان هم از خنده اونا خندید. الیاس سطل آب و برداشت و با تعجب به اون نگاه کرد. آب کدر بود. الیاس کمی آب و مزمزه کرد و زود بیرون ریخت.
آه، قابل خوردن نیست. این زهر مار است. تلخ و بدمزه.
نوزر هم آب و مزمزه کرد، بعد با نفرت بیرون ریخت.
عجیب است، چرا آب این چاه اینقدر تلخ است؟ اگر بخوریم تشنه تر می شویم. گویا صد مار و عقرب در این چاه زندگی می کنند.
چاره ای نیست، من نزدیک از تشنگی هلاک شوم.
قباد سطل از دست الیاس گرفته و دهنش نزدیک کرد. چه میکنی؟ میخوایی بمیری؟
ما که بالاخره میمیریم، بس چه فرقی میکند که؟
صبر داشته باش، باید راه بیفتیم. تا شب نشده باید آب پیدا کنیم. دو پیرمرد دوباره سوار اسب شدن. الیاس و تیهان هم پیاده راه افتادن. کاروانی که سمرا با لباس مردانه با اون همراه شده بود تو دل صحرا پیش می رفت. سمرا که برای پیدا کردن پسرش تیهان راهی سفر شده بود فکر نمی کرد انقدر خسته بشه. اسب پیرمرد رئیس کاروان دوشادوش اسب سمرا پیش می رفت. پیرمرد می خواست از کار و زندگی سمرا سر در بیاره.
در نخلستان کار می کنم. در آمدم کم نیست و شکم بچه هایم را سیر می کنم. به مکه می روم.
کاروان همینطور پیش می رفت. یه دفعه اسب سواری از دور پیدا شد. سوار تنومند و قوی هیکل بود. کمر اسب زیر سنگینی مرد تنومند خم شده بود. سمرا دستشو سایبون چشماش کرد و با خودش گفت:
زهیر است. میدونستم که مرا تنها نمیگذارد.
سمرا از اسب پایین پرید و به سمت شوهرش زهیر دوید. زهیر با دیدن سمرا همینطور که روی اسب نشسته بود گفت:
اکنون میفهمم که تیهان از که یاد گرفته است که شبانه بگریزد.
سمرا خندید. زهیر از اسب پایین پرید.
این چه سر و وضعیست سمرا؟ رنگ به چهرهت نیست، سوار شو.
سمرا سوار اسب سفید شد. زهیر افسار اسب و گرفت و به سمت رئیس کاروان رفت. سمرا دستارشو کنار زد، بعد رو کرد به رئیس کاروان و با اشاره به زهیر گفت:
این زهیر است، شوی من.
تو زن هستی؟
آری، برای امنیت لباس مردانه پوشیدم.
آفرین به تو. اگر من هم جای تو بودم همین کار را می کردم. خدا خیرت بدهد که مراقب عیالم بودی. از اینجا راه ما جدا می شود. مگر شما به مکه نمی آیید؟
نه، ما به سمت یمن می رویم.
سمرا و زهیر با پیرمرد خداحافظی کردن و از کاروان جدا شدن. هوا ابری بود. نوذر و قباد دو پیرمردی که راه زنا اونا را توی بیابون رها کرده بودن سوار بر اسب الیاس پیش می رفتن. الیاس و تیهان همراه اسب پیاده می رفتن. کمی که گذشت قباد با آسمان نگاه کرد و گفت
این ابرهای که آمدن که ما نفهمیدیم؟
ابری که یک قطره باران از آن نمی چکد چه فایده ای دارد؟
الیاس خندید و لبای خشکش ترک خورد. بعد به تیهان نگاه کرد که دیگه رمقی برای راه رفتن نداشت و کم مونده بود روی زمین بیفته. دو پیرمرد هم که متوجه تلو تلو خوردن تیهان شده بودن از اسب پایین پریدن و به سمت تیهان رفتن.
تیهان هم خسته است، هم تشنه. بیا پسر، نوبت تو است که سوار اسب شوی. ما چقدر بیفکر بودیم که تمام مدت سوار بودیم و شما دو نفر پیاده بودید.
الیاس تیهان رو کنار تخت سنگی نشوند و گفت
کمی استراحت کن، راه زیادی تا قبیله نمانده.
تشنه، فقط کمی آب میخوام.
شرمنده ای، اگر ما سر راهتان سبز نمی شدیم به این روز نمی افتادید.
نگران نباش، هرچه خدا بخواهد. هنوز حرف الیاس تمام نشده بود که سواری از دور پیدا شد. الیاس و همراهانش منتظر شدن تا سوار برسه.
شاید او آب داشته باشد.
بس حواست باشد که مشکش را قاپ نزنی و همه آبها را بخوری. به فکر این پسرم باش.
الیاس به تیهان نگاه کرد و هر دو بیرمق خندیدن. سوار نزدیکتر شد و زود خودش را به چهار مسافر رسوند و ایستاد. بعد از بالای اسب به دو پیرمرد و الیاس و تیهان نگاه کرد و از پشت دستاری که همه ی صورتش را پوشونده بود پرسید
شما اینجا چه میکنید؟
صداش آشنا بود. الیاس مطمئن بود که اونو میشناسه. قباد به سمت مشکی که از اسب سوار آویزون بود رفت و گفت
آب همراه داری جوان، این بچه نزدیک از چشگی تلف شود.
اسب سوار مشکو از اسب باز کرد و به قباد داد. پیرمرد خواست آب بخوره که سنگینی نگاه نوذر و الیاس پشیمونش کرد. اون به سمت تیهان رفت و دهانه ی مشکو به دهن اون گذاشت. الیاس به اسب سوار نزدیک شد و گفت رویت را باز کن ببینم که هستی.
همین که من تو را میشناسم کافی است.
الیاس اسب سوار را از صدای خندش شناخت. سوار از اسب پایین اومد و دستارش از صورتش کنار زد. آه توی زید، اینجا چه میکنی؟
من میدانم اینجا چه میکنم، اما تو با خواهرزاده تیهان و این دو غریبه اینجا چه میکنید؟
ماجرا اسم مفصل است. خب بگو کجا میروی؟
میروم یمن. پیغامی از رسول خدا برای علی ابن ابی طالب دارم. رسول خدا از علی خواستند که هرچه زودتر خودش را به مکه برساند.
علی؟ او در یمن است، من او را دیدم.
نوذر دنبال حرف قباد گرفت و گفت
رسول خدا اکنون در مکه هستند یا در مدینه؟
وقتی من حرکت کردم هنوز در مدینه بودند، اما من بیش از 10 روز است که در راهم. حتما تا کنون رسول خدا به سوی مکه حرکت کردند.
قباد مشکو به الیاس داد.
هنوز کمی آب داره.
الیاس مشک از قباد گرفت و بدون اینکه آب بخوره به زید داد. بقیهش باشد برای خودت زید، تو بیشتر از من لازم داری. من... تا قبیله ما راهی نمانده.
من تازه آب نوشیدم. بخور الیاس، تعارف نکن.
الیاس کمی آب خورد، بعد به اسبش نگاه کرد. الیاس باقی مانده ی آبو به اسب داد. بعد با شرمندگی مشک خالیو به زید داد و گفت خدا خیرت بدهد زید.
سلامت باشی الیاس. راستی مگر به مکه نمی روی؟ رسول خدا همه مسلمانان را به حج دعوت کردند و فرمودند شاید این آخرین حج زندگیشان باشد.
در قبیله کاری دارم که باید انجام دهم. به موقع خودم را به مکه میرسانم. زید سوار اسب شد، بعد رو کرد به الیاس و همراهانش.
مراقب خودتان باشید. خدا حافظ همگی.
سفر به خیر برادر. چهار مسافر و اسب بار دیگه راه افتادند، اما هنوز راه زیادی نرفته بودند که صدای رعد و برق بلند شد و بارون بارید. بارون میبارید و چهار مسافر خوشحال بودن و شادی میکردن.
دوست
دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب آسمان چهارم، خدا نگهدار.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بر قلب و چشم لجوجان ستم پیشه مهر و پرده ای از تاریکی قرار داد تا فروغ ابدی حقیقت را هیچگاه نبینند و نفهمند. صاحب دلان عاشق سلام. کلام اعجازگونه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در کتاب نورانی نهج البلاغه در برنامه منشور امیر از رادیو معارف میشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستی میگفت بچه که بودم مادرم میگفت با لیلا بازی نکنی یا اون بالاخره سرت کلا میذاره. راستم میگفت. یه روز جمعه رفت تو جلدم و اصرار کرد که میخوام ببرمت شهر عروسکا. میگفت یه جای خیلی دوریه. حرفشو باور کردم و تا غروب رفتیم و رفتیم تا به چمنزار رسیدیم. شب شده بود و چشم چشمو نمیدید. هیچ کس دورو برمون نبود و من و لیلا بلند بلند گریه میکردیم. من موهای لیلا رو کشیدم که تو منو اینجا آوردی، اما لیلا گفت اگه تو اینقدر ساده و خیالاتی نبودی که حرف منو باور نمیکردی. شهر عروسکا کجا بود؟ من فقط میخواستم ببینم ته خیابونمون به کجا میخوره. خلاصه آخر قصه من و لیلا که به خیر گذشت، اما با خودم فکر میکنم فرق آدمایی که با ساده لوحیشون گرفتار گمراهی میشن با کسایی که حق و حقیقت رو میشناسن و با چشمای باز دل به گمراهی میدن چیه؟
اگر روی طلب زاری نیه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
منشور امیر امروز با بیان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان شنونده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز دو خطبه از خطبه های نهج البلاغه رو که هر کدوم هم نسبتاً کوتاه هستند خدمت شما بزرگواران معرفی میکنیم. خطبه اول خطبه 35 از نهج البلاغه. ایراد این خطبه و سخنرانی در کوفه بوده و پس از ماجرای حکمیت در پایان جنگ صفین. اطلاع دارید که جنگ صفین پس از 18 ماه درگیری و کشتارهای فراوانی که از دو جبهه و دو سپاه انجام گرفت، با فریبکاری امر آس و مسئله قرآن بر نیزه کردن، نهایتاً به حکمیت کشیده شد. حضرت علی علیه السلام این مسئله رو یک حیله می دانست و کلن قرآن بر نیزه کردن رو که از نیرنگ های عوام فریبانه امر آس بود، این رو برای فریب مردم می دونست و با این مسئله و نشست و مذاکره و حکمیت مخالف بود و فرمان ادامه نبرد رو داد، اما ساده لوحان و فریب خوردگانی از لشکریان او گوش نکردند و حتی حضرت رو تهدید کردند و وادار کردند که حکمیت رو بپذیره و جنگ به پایان برسه. گفتگوهای امر عاص از سوی سپاه معاویه و ابو موسی اشعری از طرف جبهه امام صورت گرفت. در همین جا هم امر عاص نیرنگ زد و پس از اینکه ابو موسی اشعری سخن گفت و علی رو از خلافت مثلا عزل کرد، امر عاص بالای منبر رفت و گفت من معاویه را به خلافت نصب میکنم. ولوله و اغتشاش و برحال معلوم شد که کل این ماجرا نقشه‌ای بوده و به زیان جبهه حق تمام شد. این ماجرا سبب شد که وقتی خبر این مذاکرات و ماجرای حکمیت به کوفه رسید، حضرت علی علیه السلام ناراحت شدند و این رو به عنوان یک میوه تلخ گوش نکردن به حرفای دلسوزانه اون حضرت قلمداد کردند. خطبه‌ای که حضرت خوندن پس از این ماجرا، قسمت اول، با اینکه این حادثه ناگوار و این مسئله شوم پیش آمده، اما باز هم حضرت خدا رو در هر حال و بر هر چیز حمد میکنن. اما بعد مضمون کلام حضرت اینه که نافرمانی و سرپیچی از کلام و پیشنهاد یک خیرخواه مهربان دانای تجربه دیده که منظور خودشون هستن از همه این صفات، حسرت رو به دنبال داره و پشیمانی میاره. میفرمایند که قد کنت و امرت کن فی هذه الحکومت امری، در ماجرای حکمیت من دستور خودم رو دادم، ولی ای کاش که به اون رأی عمل میشد. شما از گوش کردن به حرف من رخ برتافتید و کارشکنی کردید، مخالفت کردید، آنقدر مخالفت کردید با حرف من، حتی تاب ناسه و به نصحه، که اون خود نصیحت کننده هم نسبت به پیشنهاد و نصیحت و نظر خودش دچار تردید شد. یعنی من که علی هستم تردید نداشتم که این راه بیراه هست، ولی اسیان و تمرد شما آنقدر زیاد بود که انگار من رو هم از این اصرار و پافشاری یک مقدار به تردید انداخت. فکنتو انا و ایاکم کما قال اخو حوازن، تمثل میکنن به شاعری از شعرهای عرب از حوازن که مضمونش اینه که من دستوری به شما دادم ولی شما به نصح من، به خیرخواهی من عمل نکردید مگر ظهر فردا. یعنی الان به یک نتیجه رسیدید که همون حرف آغازین من هست و غلط بودن این حکمیت و نشست و مذاکره، ولی اون موقع گوش نکردید و الان ثمره تلخ این اسیان و نافرمانی رو میشنوید. این اجمالی بود از مضمون خطبه 35 نهج البلاغه و دیدگاه های حضرت نسبت به مخالفت افراد با نظر ایشون درباره حکمیت و کلاهی که سر افراد رفت در این ماجرا.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
امیر فریاد میزند چه رسم شومی دارید؟ قرآنهای بر سر نیزه را مقدس می دانید و قرآن ناطق کنارتان را رها می کنید و قلبش را با نیزه های کوردلیتان می سوزانید؟ آخر این چه زندگی و چه مردنیست؟ با دلی که ظاهر را دیده و باطن را فراموش کرده به استقبال خدایی می روید که اول و آخر و ظاهر و باطن همه اوست؟ ای کاش در راهی گردن کشی و لجاجت می کردید که سرنوشتتان را به زبانهای آتش پشیمانی و حسرت گره نمی زد. ادامه صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر امروز می شنویم.
اما خطبه 36 نهج البلاغه، این هم تقریبا در ادامه همون موضوع هست. اینجا هم بحث خوارج نهروان هست که زاییده و پدیده ای از همون ماجرای حکمیت و ادامه کار جنگ صفین هست. خوارج کسانی بودند که ابتدا خودشون با اصرار حضرت رو وادار کردند که حکمیت رو قبول کنه و بعد پشیمان شدند و با امام مخالفت کردند. حضرت هم تا مدتی اونها رو تحمل کرد، اما وقتی که اونها دست به فتنه زدن، طغیان کردن، آدم کشتن، حضرت تصمیم گرفت که این چشم فتنه رو کور کنه و کار رو یک سره بکنه. در منطقه نهروان که این خوارج جمع شده بودند، قبل از درگیری برای اونها خطبه خواند. این خطبه 36 نهج البلاغه در واقع هشدار و بیم دادنی است که حضرت نسبت به اونها بیان میکنه. فرماید من شما رو هشدار میدم، بیم میدم از اینکه مبادا شما کسانی باشید که در کنار این نهر، نهر نهروان، شما کشته بشید و پیکرهای شما روی زمین بیفته. اونم نه هر کشته شدنی. خب خیلی از جاها در کنار نهرها و تپه ماهورها و دشتها خیلی ها کشته میشن، ولی در چه راهی و با چه انگیزه‌ای؟ من بیم میدم که مبادا شما کشتگان این درگیری باشید، در حالی که نه بیانه و برهان و دلیلی از پروردگار دارید و نه سلطان مبین، یعنی قدرت و منطق و برهان قابل قبولی همراهتون هست که با حجت الهی با خلیفه عصر در افتادید و اینگونه فتنگری میکنید. حضرت میفرماید اگه به یادتون باشه من شما رو از این حکمیت نهی کردم، اما شما گوش به حرف من نکردید، انقدر اصرار کردید که من رأی خودم رو برگردوندم به آنچه که شما میخواستید، در صورتی که و انتم معاشر و اخفاء الهام سفهاء الاحلام، شما کسانی بودید سبک سر، خیره سر، لجوج، کمخرد و سطحی و عجول، و در این حال چون اصرار و فشار زیاد شما بود من رأی خودم رو در این مسئله کنار گذاشتم و به خواسته شما تن دادم، در صورتی که خواسته شما غیر منطقی بود و نظرتون نظر سطحی، و در این حال من نه شری رو برای شما به بار آوردم و نه قصد زیان داشتم، و لم آت لا ابا لکم بجرن ولا اردت لکم ضر را. این توضیحاتی بود که حضرت پیش از اینکه درگیری با خوارج رو آغاز کنن به عنوان اتمام حجت و اینکه به یادشون بیاره که خودشون مقصر هستن در این مسئله و خودشون کار رو به اینجا کشوندن و این ثمره تلخ عصیانی است که نسبت به امر و نظر ولی خدا داشتن. امیدواریم که خداوند توفیق بده پیوسته نظر و نگاه و امر ولایت رو در هر حال مد نظر قرار بگیریم و جزء عصیانگران علیه ولی خدا نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس شدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
ما با زندگی راهی را شروع کردیم که مرگ پایان آن نیست. خدایا زندگی ابدی من را در کنار کسانی رقم بزن که قلب‌هایشان سلیم و معصومیتشان به محکمی آیه تطهیر است. آمین. حرف‌های دریا با دل‌های تشنه تمامی ندارد. تا یه منشور امیر دیگه در پناه نگاه و لطف مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی.